بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.
این کتاب های ما صفحه 302، چون بعضی آیون نبودن. الامر ثانی مما یعتبر فی تحقق الاستصحاب ان یکون فی حال شک متیقنن به وجود المستصحب فی السابق حتی یکون شکهو فی البقا فلوکان شک فی تحقق نفس ما تیقنه سابقا که ان تیقن عدالت زیدن فی زمانن که یوم الجمعه مثلا ثم شک فی نفس هذا المتيقن و هو عدالته يوم الجمعه به انزال مدرک و اعتقاده السابق فشک فی مطابقته للواقع او کونه جهلا مرکبا لم یکن هذا من مورد الاستصحاب لغتا ولا اصطلاحا اما الاول فلعن الاستصحاب لغتن اخذ و شیعه مصاحبن فلابد من احراز ذالک شیع حتی یأخذه مصاحبن فعضا شک فی حدوثهی من اصلهی فلاستصحابه. البته ما امر اول رو هم تمام نکردیم، بله وسط امره، منتها یا باید از اول امر اول بخوانیم چون بعضی آیون نبودن، یا از الامر ثانی میخونیم. وقت اگر آیون خواستن اون امر اول رو در روزهای تعطیلی، چون ما دو روز آمدیم و دو روز هم نیامدیم دیگه، چون آیون هم تشنه بودن، ما هم دیگه از آیون تبعیت کردیم، ادامون خیلی کم بود نخوندیم. حالا این امور به هم مربوط نیست، امروز رو از الامر ثانی بخوانیم تا ببینیم امر اول رو چه باید بکنیم. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در خاتمه فرمودن برای تحقق استصحاب و جریان استصحاب چند شرط لازمه که این شرایط محقق استصحابه، اگر این شرایط نباشد استصحاب تحقق پیدا نمی کند. یکی یقین سابق و یکی هم شک لاحق و یکی هم عدم معارض و یکی هم فحص و تحقیق. کسی که خواست استصحاب بکند اولا باید نسبت به موضوعی سابقا یقین داشته باشه، ثانیا باید نسبت به اون موضوع الان شک داشته باشه، ثالثاً باید برای جریان استصحاب معارضی وجود نداشته باشه، و رابعاً استصحاب جایی است که انسان از دلیل اجتهادی فحص کرده و به دلیل اجتهادی نرسیده، قهرن می رود سراغ استصحاب که دلیل فقاهتی است و ادله فقاهتی جایی معتبر است که دست ما از ادله اجتهادی کوتاه باشه، و وقتی دست ما از ادله اجتهادی کوتاهه که ما از دلیل اجتهادی تفحص بکنیم و بعد از تفحص دچار یأس بشیم. ولذاست که چند امر باید تحقق پیدا بکند تا این چهار شرط تحقق پیدا بکنه. امر اول این که موضوع متیقن و موضوع مشکوک یکی باشه، همون چیزی را که ما بهش یقین داشتیم الان نسبت به او شک داشته باشیم تا شک در بقا تصور داشته باشه. پس اگر موضوع مشکوک با موضوع متیقن متفاوت بود، اینجا جای استصحاب نیست، استصحاب جایی است که موضوع ما متیقنن و مشکوکن یکی باشه. امر دوم این که در اون زمانی که ما نسبت به موضوع شک داریم، در همون زمان نسبت به موضوع در زمان یقین الان متیقن باشیم. به این معنا که بنده صبح یقین داشتم وضو دارم، الان که من شک که در وضو دارم، الان باید نسبت به وضوی صبحیم یقین داشته باشم. یعنی همون یقینی که سابقا بود، همون یقین الان هم وجود داشته باشه، اما در ظرف خودش. پس وضوعی که بنده اول صبح به او یقین داشتم، الان هم که ظهر هست باید نسبت به وضوی اول صبح متیقن باشم، اما الان که ظهر است من شک پیدا بکنم که آیا اون وضو باقی است یا اون وضو باقی نیست. بنابراین اگر من نسبت به متیقن در ظرف یقین شک پیدا کردم و الان نسبت به متیقن در ظرف خودش یقین ندارم بلکه مشکوک هستم، اینجا جای استصحاب نیست. مثل این که بنده روز جمعه به عدالت زید یقین داشتم، اما الان که روز شنبه هست در عدالت زید در روز جمعه شک دارم. علاوه بر این که در عدالت زید در امروز که روز شنبه هست شک دارم، در عدالت زید در روز جمعه هم شک دارم. چرا؟ چون مستند من مستند شرعی نبود، بنده به اعتماد شهادت یک نفر یقین به عدالت پیدا کردم و الان در اون کسی که آمد تأیید کرد دچار شک شده ام و میدانم این آدم دروغ میگه، میدانم این آدم توثیقش بر مبنای صحیح شرعی نیست. پس من الان نسبت به عدالت زید در ظرف یقین که روز جمعه باشد شک کردم. اگر شک من اینجوری بود به این استصحاب گفته نمی شود، نه لغتن استصحاب گفته می شود و نه اصطلاحاً استصحاب گفته می شود. اما لغتن استصحاب گفته نمی شود برای این که معنای لغوی استصحاب، استصحاب از باب استفعال، استفعال در اینجا به معنای اخذ و شیعه مصاحبن، یعنی همون متیقن را ما الان اخذش بکنیم، مصاحبه با شک. چیزی که در ظرف خودش متیقن بود، اون متیقن را در ظرف شک با خودمون همراه برداریم و مصاحب باشیم. بنابراین چیزی که الان متیقن نیست، پس این شیء سابقی نیست، شیء سابق اونی بود که متیقن باشه. پس با معنای لغوی استصحاب این سازگار نیست و همچنین با معنای اصطلاحی استصحاب هم سازگار نیست، به علت این که استصحاب رو اگر نظرتون باشد در اول استصحاب چند جور معنا کردیم. یک معناش این بود کون و شیء متیقن الوجود سابقا و مشکوک الوجود لاحقا، و وقتی من نسبت به یقین سابق خودم شک کردم نمیتونم بگم این شیء در زمان قبل متیقن بوده، چون من الان نسبت به اون یقین خودم چی دارم؟ شک دارم. یا بعضی ها استصحاب را این جور معنا کرده بودن، گفته بودن الاستصحاب و ابقاء و ماکان، همون چیزی که بوده است اون را ما الان هم عملا بگیم باقی است و همون چیز اون چیز متیقنه و متیقن دیگه باقی نیست، الان ما نسبت به او دچار شک شده ایم. پس نه با معنای اصطلاحی استصحاب سازگار هست و نه با معنای لغوی استصحاب سازگار هست. حالا اگر از ادله به دست آوردیم و از ادله فهمیدیم که اگر چیزی را سابقا بهش یقین داشتیم و الان نسبت به اون متیقن در ظرف خودش هم دچار شک شدیم، اگر روایاتی گفتن به این شک اعتنا نکنید، به این شک ترتیب اثر ندهید، ولو این شک به همون یقین سابق هم خورده باشد. اما همین که شما در سابق به چیزی یقین داشتید ولو اون یقین الان از شما گرفته شده باشد، باز به همون یقین سابق شما ترتیب اثر بدید. پس اگر از ادله به دست آوردیم که اگر چیزی متیقن بود و من نسبت به متیقن در ظرف الیقین شک کردم، باز هم این شک ملغاست و نباید به این شک عمل کرد، در این حال که این شک ملغاست، اما اسم این رو استصحاب نمیگذاریم، اسم این را میگذاریم شک ساری یا قاعده یقین، که در مدرک قاعده یقین و دلیل قاعده یقین انشاءالله بحث خواهیم کرد. پس استصحاب عبارت است از این که چیزی در سابق متیقن باشد، الان هم نسبت به متیقن در ظرف خودش باز ما یقین داشته باشیم، منتها در زمان لاحق الان شک داریم آیا این متیقن استمرار دارد یا متیقن تا قبل یوم الجمعه بوده است، اما یوم الجمعه این متیقن از بین رفت و نقیزش محقق شد، زدش محقق شد، خلافش محقق شد، این رو میگوییم استصحاب. بله، از کلمات بعض از اصولیین استفاده می شود که این بزرگان ادله استصحاب رو شامل قاعده یقین هم دانستند، گفتن اون روایاتی که میگوید شما به یقین خودتون ترتیب اثر بدید و به شک اعتنا نکنید، این روایات و این ادله اعم هم شامل استصحاب می شود و هم شامل چه می شود و هم شامل قاعده یقین می شود. حالا ببینیم حرف اینها درست است یا نه. مثلا گفتن اگر شما نسبت به افعال وضو الان دچار شک شدید، باید به شک خودتون اعتنا نکنید و به همون یقین قبلی عمل کنید. چرا؟ لأنک کنت علی یقین من وضوئک فشککت و لیس لک ان تنقض الیقین بشک، در حالی که من که الان در افعال وضو شک دارم، یعنی در ظرف خود شک دارم محقق شده است یا نه، من در استمرار وضو شک ندارم، شک من در این است که آیا وضوعی که من گرفتم وضوع صحیحی بوده است یا وضوع صحیحی نبوده، و اینجا قاعده یقینه. چرا؟ برای اینکه مسلمان وقتی وضوع میگیرد چه وقت از وضوع دست برمی‌داره؟ وقتی یقین داشته باشد که تمام افعال وضوع را آورده است. پس در ظرف خودش من یقین به کمال وضوع داشتم و یقین به صحت وضوع داشتم و الان که شک دارم در این که آیا وضوع را صحیح آورده ام یا نه، یعنی در اون یقین سابق خودم شک دارم، میگم نکند اون یقین من جهل مرکب بوده و من خیال کردم وضوع را آوردم، پس اینجا ولو قاعده یقین است، اما بعض از بزرگان گفتن به این شک اعتنا نکنید، چون زراره از امام صادق علیه السلام روایت کرده که کسی که کان علا یقین من وضوعهی فشک لا ینبغی له ان ینغزل یقین به شک. و من در ظرف خودش به وضوع یقین داشتم یا یقین نداشتم؟ یقین داشتم دیگه، چون اگر یقین نداشتم که از سر حوض پا نمی شدم، اگر یقین نداشتم که شیر دستشویی را نمی بستم. چه وقت شیر دستشویی را می بندم و میام برای نماز؟ وقتی من یقین داشته باشم غسلتان و مسحتان وضوع را انجام دادم. پس از این بزرگان استفاده می شود که عرشود که ادله استصحاب فقط شامل استصحاب نمی شه. اما مرحوم شیخ این حرف را رد می کنن و میگن اصلا ادله ممکن نیست شامل هر دو قاعده بشه، ممکن نیست ادله هم استصحاب را بگوید و هم قاعده یقین را بگوید، چون قاعده یقین و استصحاب از نظر مفهوم با هم دوتا هستند و از نظر محتوا با هم متباین هستند. قاعده یقین چیزیست و استصحاب چیز دیگر. استصحاب این است که ما با قطع نظر از زمان متیقن و مشکوک را یکی حساب می کنیم و الا متیقن ما زمان جمعه است، مشکوک ما زمان چی؟ زمان شنبه. زمان شنبه و زمان جمعه دو زمانه، پس متیقن و مشکوک هم دو چیزه. زمان را که برداریم میگیم این متیقن همون مشکوکه، در حالی که در قاعده یقین حتما باید زمان متیقن و زمان مشکوک چی باشه؟ یکی باشه. یعنی بنده روز جمعه یقین به وضو داشتم و الان در وضوی روز جمعه دوچار شک میشوم، پس اونجا با توجه به زمان متیقن و مشکوک یکیست، اما استصحاب با قطع نظر از زمان متیقن و مشکوک یکیست، و الا اگر زمان را ملحوظ بکنیم متیقن و مشکوک چند چیز میشوند؟ دو چیز میشوند. بنابراین نمیشود این ادله هم شامل قاعده یقین بشود و هم شامل استصحاب بشه. حالا چه باید بکنیم؟ خدمتتون عرض خواهیم کرد. الامر الثانی مما یعتبر فی تحقق الاستصحاب، از جمله چیزهایی که در جریان استصحاب شرط است و معتبر است، ان یکون فی حال شک، این که انسان در زمانی که نسبت به موضوع شک دارد در همون زمان متیقن باشد به وجود مستصحب، یقین داشته باشد که مستصحب وجود داشته. اما کی وجود داشته؟ الان یا سابق؟ سابق، چون الان که نمی شود هم مشکوک باشه هم متیقن. یقین و شک با هم قابل جمع نیستن، متناقض هستن. پس این که می گوییم در زمان شک متیقن باشد به وجود مستصحب، متیقن باشد به وجود مستصحب در ظرف یقین در زمان سابق که همون روز چی باشه؟ جمعه باشه. حتی یکونه، باید متیقن به وجود مستصحب فی سابق باشد، حتی یکونه شکهو فی البقا، تا شک در بقا باشه. و الا اگر الان در ظرف یقین دوچار شک بشه، شک در بقا دارد یا شک در حدوث داره؟ اصلا شک دارد روز جمعه عدالتی حادث شده است یا حادث نشده. احتمال میدهد جهل مرکب بوده و الا این موضوع تحقق نداشته. پس اینجا شک در چی پیدا میکنه؟ در اصل حدوث. حتی یکون شکهو فی البقا فلوکان شکو، اگر شک در بقا نباشد، بلکه شک فی تحقق نفس ما تیقنه، در تحقق و در حدوث همون چیزی را که سابقا یقین داشته، الان در اصل حدوثش شک داره، چون احتمال میدهد جهل مرکب بوده است که یقین داشته. که ان تیقنه، مثل این که یقین بکند، عدالت زیدن فی زمانن، عدالت زید را در روز جمعه، که یوم الجمعه مثلا، ثم شک، بعدن در همون عدالت روز جمعه شک بکنه، در اصل حدوثش، نه در بقایش در روز شنبه. اگر بقا باشد مال شنبه است، اگر حدوث باشد مال همون روز جمعه است. شک در تحقق و حدوث عدالت بکند در نفس این متیقن و هو عدالته یوم الجمعه، چطور می شود که شک در اصل حدوث بکند؟ به انزال مدرک و اعتقاد سابق، مدرک یقینش زایل بشه، فلانی شهادت داد و فلانی را فوق عدالت می دانست، از قول او یقین به عدالت حاصل کرد، حالا فهمید فلانی اکذب البریه هست، بنابراین به قولش اعتمادی هست یا نیست؟ اعتمادی نیست. فشک فی مطابقته للواقع، شک کرد این عدالت زید مطابق با واقعه، این یقینش مطابق با واقعه، او کون الیقین جهلا مرکبا، یا یقینش جهل مرکب هست. اگر این چنین بود لم یکن هازا من مورد الاستصحاب، این دیگه استصحاب نیست، لغتا استصحاب نیست، اصطلاحا هم استصحاب نیست. اما لغتا استصحاب نیست، استصحاب مصدر باب استفعاله و استفعال یعنی طلب الشی، فلان الاستصحاب لغتا، استصحاب لغتا اخذ الشی، چیزی را انسان همراه چیزی برداره. اینجا که شما در اصل یقین شک کردید، دیگه چیزی باقی مانده است که بردارید؟ وقتی برش دارید که متیقن بودنش چی باشه؟ در ظرف خودش محقق باشه، مسلم باشه. فلا بد من احراز ذالک الشی، باید این متیقن در ظرف یقین محرز باشه، حتی یأخذه مصاحبا، تا انسان با شک اون رو همراه برداره. فاذا شک فی حدوثه من اصله، اگر ما در اصل شک بکنیم، فلا استصحاب، اینجا دیگه استصحاب نیست. و اما اصطلاحا به این جایی که ما در ظرف یقین شک بکنیم استصحاب گفته نمی شود، و اما اصطلاحا فلان الاصولیین اتفقوا علی اخذ شک فی البقا، گفته ان استصحاب این است که ما شک در حدوث داشته باشیم یا شک در بقا، و اینجا شک در چی داریم؟ شک در حدوث داریم. فلانهم اتفقوا علی اخذ شک فی البقا، باید ما در بقا شک داشته باشیم، چون اینجور معنا کردن، گفتن الاستصحاب کون الشیء متیقنا فی زمان و مشکوکا فی زمان آخر، یا اونی که به این معنا هست، گفتن الاستصحاب و ابقاء ما کان، ابقاء معناش همینه دیگه، او ما یؤدی هذا المعنا فی معنا الاستصحاب، پس هذا لیس استصحابا اصطلاحیا، نه لو ثبت، بله اگر از خارج ثابت شد که در اینجایی هم که ما شک در حدوث داشتیم نباید به شک اعتنا بکنیم و به همون یقین سابق باید عمل کنیم، اگر ادله این را هم گفتن قبول داریم، اما اسم این را استصحاب نمیذاریم، اسمش را چی میذاریم؟ قاعده یقین، قاعده شک ساری، و اون یه حرف دیگری است. نه لو ثبت ان الشک بعد الیقین، شک بعد از یقین به هاز المعنا، به این که ما در حدوث شک بکنیم، این شک کم ملغافی نظر شاره، نباید به این شک اعتنا کرد و به همون یقین سابق باید عمل کرد. اگر این هم ثابت شد فهی قاعدتون اخرى، این یک قاعده دیگر است، اسم دیگر هم دارد که اسمش قاعده یقین باشد یا شک ساری. مباینتن للاستصحاب، اصلا با استصحاب مباینه، چون در استصحاب با قطع نظر از زمان متیقن و مشکوک یکیست، اما در قاعده یقین با توجه به زمان متیقن و مشکوک یکیست. دقت فرمودید دیگه، پس این مباین استصحاب میشه. سنتکلم فیها، در این قاعده ما بحث میکنیم. کی بحث میکنیم؟ بعد دفع توهم، بعد از آنی که دفع کنیم توهم کسی را که توهم کرده است ادله استصحاب شامل قاعده یقین هم می شود. این توهم را که دفع کردیم اون وقت از قاعده یقین بحث می کنیم. بعد دفع توهم من توهمه ان ادلت الاستصحاب تشملها، خیال کرده ان ادله استصحاب شامل قاعده هم می شود، و ان مدلولها، مدلول این ادله لا یختص به شک فی البقا، مخصوص استصحاب نیست که شک در بقاست، بلکه شک بعد از یقین را میخوان بگن ملغاست، میخواد قاعده یقین باشه، میخواد استصحاب باشه. بله شک و بعد الیقین، این ادله میخواهن بگوین شک بعد از یقین ملغاست مطلقا، یعنی سوا اون کان شک و فی البقا او کان شک و فی الحدوث، سوا اون تعلق به نفس ما تیقنه سابقا که میشد شک در حدوث، ام به بقائهی که میشود شک در بقا. و اول من صرح بذلک التوهم، اول کسی که این توهم را تصریح بهش فرموده است، الفاضل السبزواری فی الذخیره فی مسألت من شک فی بعض افعال الوضو، کسی که شک در بعض افعال وضو بکند، این در واقع شک در یقین سابق کرده است یا شک در بقا کرده؟ شک در یقین سابق، چون سابقا چه وقت آدم از سر حوض پا میشه؟ وقتی یقین داشته باشه وضوش تمامه. الان که شک دارد آیا وضوش تمام است یا نه، یعنی در اون یقین در اون ظرف الان شک داره. دقت فرمودید، فی بعض افعال الوضو حیث قال و تحقیق انه انفرق من الوضو، کسی که فارغ از وضو شد متیقنن للاکمال قهرن، چه وقت آدم فارغ از وضو و از سر حوض پا میشه؟ وقتی متیقن چی باشه؟ اکمال باشه. ثم عرض له، بعدن برای این آدم شک عارض بشه که نه شاید من وضوم کامل نبوده، ناقص بوده و یقینم جهل مرکب بوده. ایشون فرموده فالظاهر عدم وجوب اعادت شیئن، چیزی برش لازم نیست. چرا؟ لصحیحت زراره. خب این لا تنقض الیقین به شک را ایشون هم شامل این قاعده دانسته است و هم شامل چی دانسته؟ استصحاب. لصحیحت زراره ولا تنقض الیقین ابدا به شک، انتها حرف مرحوم سبزواری. ولعله و شاید سبزواری این مطلب را تنبه بهش پیدا کرده است از حرف هلی در سرائر. و لعل سبزواری قدس سره تفتن له، متفتنه به این موضوع شده و متوجه به این موضوع شده است از کلام هلی در سرائر، که مرحوم هلی در سرائر حیث استدله، ایشون استدلال فرموده است بر این که نباید به شک اعتنا بکند، استدلال کرده است علل مسئلت المذکوره به انهو لا یخرج عن حال طهاره، انسان از حال اشتغال به طهارت خارج نمیشه، یا لا یخرج و خودش را خارج نمی کند الا علا یقینن، چه وقت خودش از حال طهارت خارج میکنه از سر حوض پا میشه؟ وقتی که یقین به طهارت داشته باشد. الا علا یقین من کمالها، چون اون وقت یقین داشته و لیس ینقض الشک بالیقین، نباید اون یقین را با شک الانی نقضش بکنه. خب ایشون این لیس ینقض الشک بالیقین را خیال کرده مفاد روایت زراره هست، در حالی که احتمال میدیم مرحوم هلی هم به قاعده یقین تمسک کرده و در قاعده یقین هم نباید یقین را به شک نقض کرد. پس ولو ایشون کلمه نقض و یقین را آورده، اما لعل مرادش روایت زراره نباشه، بلکه همین که نباید آدم با یقین با شک از یقین خودش چه بشه دست برداره. لکن هازت تعبیر من الهلی، این که هلی فرمود لیس ینقض الشک بالیقین، لا یلزم، لازم نیست که این را از خبر زراره استفاده کرده باشه، شاید از ادله قاعده یقین استفاده کرده باشه. لا یلزم ان یکون استفاده، این مطلب را استفاده فرموده باشد از اخبار استصحاب من اخبار عدم نقض الیقین به شک، شاید از قاعده این معنا را استنباط کرده ادله قاعده. و یقرب من هذا التعبیر، و قریب به این تعبیر هست عبارت و جماعت من القدما، که همشون گفته ان نباید آدم با شک از یقین دست برداره، به صرف این که نباید با یقین با شک از یقین دست بردارد، معناش این نیست که ادله استصحاب و ادله قاعده یکی است. لکن التعبیر لا یلزم دعوا شمول الاخبار، این تعبیر لازم نیست که اخبار هر دو قاعده را شامل بشود. الا ما توهمه غیر واحد من المعاصرین، ولو گفته ان لا ینقض الیقین به شک، اما لازم نیست که اون اخبار شامل هر دو قاعده بشود، که بعض از معاصرین بر این معنا خیلی اصرار دارن. و این اختلافو، اگرچه همین معاصرین که میگویند روایات شامل هر دو قاعده میشود اختلاف دارن، بعضی ها میگن شامل میشود اما منصرف به استصحابه، بعضی ها میگن نه روایات شامل میشود و تعمیم هم داره، یعنی هم قاعده را در بر میگیره و هم استصحاب را. این معاصرین و این اختلافو، اگرچه اختلاف داشته باشند بین مدعین، بین کسی که ادعا دارد ولو این روایات شامل می شود اما مدعین لانصرافها، ها میگد ولو شامل هم بشود اما روایات منصرف به استصحابه، دیگه شامل قاعده هست یا نیست؟ در اصل شامل هست، اما از اونها چیه به واسطه کثرت استعمال، چون استصحاب مواردش خیلی زیاده و قاعده یقین خیلی کمه و روایاتی که ذکر می شود معمولا می رود رونی که مصادیقش زیاده، و کدوم یکی از این دوتا مصادیقش زیاده؟ استصحاب. پس این روایات منصرف به چیز؟ به استصحاب. اگرچه بعضی ادعای انصراف کرده اند الا خصوص الاستصحاب و بین منکرن له، البته بعضی ها هم منکر انصرافن، میگن نخیر روایات منصرف نیست بلکه عاملن به عمومه ها، میگن روایات عموم داره، هم شامل قاعده میشود و هم شامل استصحاب میشود. ولی این رو باید دفعش کرد یا نباید دفعش کرد؟ ادله شامل هر دو میشود یا نمیشود؟ نمی شود، چون لازمش این است که لفظ واحد در اکثر از معنای واحد استعمال بشه و استعمال لفظ واحد در اکثر از معنای واحد جایز هست یا جایز نیست؟ جایز نیست. چرا؟ برای خاطر این که نقض یقین به شک در استصحاب غیر از نقض یقین به شک در قاعده هست. نقض یقین در استصحاب با تمحل، با مسامحه است، با عرشود که عدم توجه و الا یعنی با قطع نظر از زمان و الا اگر ما زمان را بگیریم متیقن و مشکوک دو چیز است یا یک چیز؟ دو چیزه. اصلا نقض دیگه اونجا معنا نداره، بلکه این که میگرد یقین را نقض نکن یعنی یقین و شک یک جا جمع شدن. و چه وقت میتونیم یک جا تصور کنیم؟ وقتی زمانها را چه کار بکنیم؟ ازش چشم پوشی بکنیم. پس بنابراین نقض در اینجا با چشم پوشی از زمانه، اما نقض در قاعده با توجه به زمانه، یعنی در همون زمان یقین ما الان شک داریم. پس اینا دو چیز است یا یک چیزه؟ دو چیزه، اون هم دو چیز متباین، لحاظ زمان و عدم لحاظ زمان. انشالله که روشنه. لکن التعبیر لا یلزم دعوا. خب و توضیح و دفعه، توضیح دفع این شمول که بگوییم اخبار شامل هر دو قاعده می شود، ان المناط فی القاعدتین مختلف، مناط در قاعده مختلفه، به حیث و لا یجمعهما مناط واحد، نمی شود یک مناط هم شامل وجود بشه هم شامل عدم. استصحاب با عدم لحاظ زمانه و قاعده با لحاظ زمانه. عرض می شود که لتعلق، بله، فإن مناط الاستصحاب، مناط استصحاب ولو اتحاد متعلق شک و یقین هست، که میگه نقض نکن یعنی متعلق شک و یقین یکیست. اما چه وقت متعلق شک و یقین یکیست؟ چه وقت همون وضوی متیقن مشکوکه؟ وقتی که ما از زمان چه کار بکنیم؟ قطع نظر بکنیم. عرض شود که فإن مناط الاستصحاب هو اتحاد، اتحاد متعلق شک و یقین است، یعنی همون وضوی متیقن مشکوک باشه اما معقت نظر عن الزمان، و الا اگر زمان را بگیریم متیقن و مشکوک دو چیز است یا یک چیز؟ متیقن وضوی اول صبح و مشکوک وضوی اول ظهر، اینا دو تاست یا یکی؟ دو تاست دیگه، نقض اینجا اصلا معنا نداره. هو اتحاد و متعلق شک و یقین مع قطع نظر عن الزمان. چرا؟ لتعلق شک به بقاء ما تیقن الان یا ما تیقن سابقاً، سابقاً که اول صبح باشه. و لازمه کون القضیه المتیقنه، اعنی عدالت زید یوم الجمعه، متیقنتن هین شک ایزن من غیر جهت زمان، اینم هم متیقن و هم مشکوک باشه. و الا اگر زمان را لحاظ کردیم عدالت کی متیقنه؟ جمعه. و عدالت کی مشکوکه؟ شنبه. من غیر جهت زمان و منات و هذه القاعده، اما منات قاعده یقین این است که متعلق یقین و شک یکی باشد با قطع نظر از زمان یا با لحاظ زمان. ایها العلماء، با لحاظ زمان. و منات هذه القاعده اتحاد و متعلقیه ما من جهت زمان، و معناه کونه فی زمان لاحق، من در زمان لاحق شک شاکم، فی ما تیقنه سابقا به وصف وجودهی فی سابق، پس من شک در همون وجودش در زمان سابق دارم. فالقاء الشک فی القاعده الاولی، که شما خسته شدید بنده هم خسته شدم. و صلی الله علی محمد.